ايوه
قدر من اوریدون کو ډاکټر فار اکبر وردګو چې زمونږ نام کار احمد تکل سره خبرې کولې. زمونږ نننې خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. زمو همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلی او د نننې ورځې ورسته دری مجله به تاسو ته وړاندې کړی. مهرباني سر
تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وخت افغانستان است و مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری عبیدالله بدی پیشکش می شود. در آغاز این مجله میشنوید که مشاور امنیت ملی امریکا روی مبارزه مشترک منطقه و جهان در برابر تروریسم تاکید کرده است. از جزئیات حرف‌های دیدار امروز مکمستر با مقام‌های افغان در همین مجله خواهید شنید. اما حالا ستار فروغ خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
مشاور امنیتی ملی امریکا امروز با رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان در کابل ملاقات کرد. رئیس شورای ولایتی هرات خود را به پلیس تسلیم نمود و رایدهی در یک همه پرسی در ترکیه ادامه دارد. تفصیل اخبار. مشاور امنیت ملی امریکا با رهبران حکومت افغانستان روی مبارزه با تروریسم، مسائل منطقوی و برخی موضوعات دیگر صحبت کرد. مکمستر صبح امروز به کابل رسید. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در مورد مسائل مورد بحث میان رئیس جمهور اشرف غنی و مشاور امنیت ملی امریکا به رادیو آزادی گفت:
بحث این مجلس بیشتر روی تامین امنیت، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه، انکشاف اقتصادی و روابط دو جانبه میان دو کشور تمرکز داشت.
ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از محمد اشرف غنی نقل کرده که در ملاقات با مکمستر در ارگ گفته است تروریسم تهدید جدی برای امنیت و ثبات منطقه و جهان است. رئیس جمهور افغانستان افزوده است که اگر برای دفع آن تلاش به موقع صورت نگیرد، بالای از زندگی 5 نسل آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت. از سوی دیگر ریاست اجرایی افغانستان در یک خبرنامه میگوید که مشاور امنیتی ملی امریکا در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که حکومت وحدت ملی از همپیمانان و شرکای قابل اعتماد امریکا است و واشنگتن به همکاری های خود با افغانستان در عرصه های مختلف به خصوص در مبارزه با تروریسم، اصلاحات و مبارزه با فساد اداری ادامه می دهد. معاون اول مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا از ایجاد تأسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در منطقه انگور اده ولایت پکتیکا جلوگیری نماید. محمد علم ازدیار این خواست را امروز در نشست عمومی این جرگه مطرح کرد.
وزارت داخله که مسئولیت دارد، قوای سرحدی افغانستان که مسئولیت دارند و وزارت امور خارجه امانگی به وجود دهد برای جلوگیری از پسته هایی که در عدم امانگی طرف مقابل پاکستان ساخته اقدام بکند.
برخی اعضای مشران و جرگه امروز گفتند که نظامیان پاکستانی در نقطه صفری در منطقه انگور اده دست به ایجاد پوسته های امنیتی زدند. رئیس شورای ولایتی هرات امروز خود را به پلیس تسلیم کرد. کامران علیزایی در مقر قماندانی امنیه هرات به رسانه ها گفت:
ما تابع قانون هستیم، بودیم و خواهیم بود و مهمتر از همه چیز، بالاتر از قانون، احترام شخص خود جناب رئیس جمهور است. واقعا در محکمه اول در حق ما ظلم شده و ما خواهان محکمه دوم سوم هستیم.
محکمه ابتدایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری حدود یک ماه پیش علیزایی را در غیابش به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به 2 سال و 6 ماه حبس محکوم کرد. ادامه خبرها. رایدهی در یک همه پرسی در ترکیه ادامه دارد. در نتیجه این رایدهی تصمیم گرفته می شود که در قانون اساسی ترکیه جهت ایجاد سیستم ریاستی تغییرات وارد شود یا خیر. با آمدن تغییرات در قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از صلاحیت های جدید برخوردار خواهد شد. وی همچنان فرصت خواهد یافت تا بعد از سال در قدرت باقی ماند. اردوغان در استانبول پس از رفتن به پای از صندوق رایدهی به خبرنگاران گفت: این همه پرسی در مورد یک سیستم جدید حکومتداری در ترکیه یک انتخاب برای تغییر و انتقال است. باور دارم که انشاءالله با این انتخاب تغییر مردم ما تصمیم میگیرند که را برای انکشاف خیلی سری باز شود. رایدهنده ها در همه پرسی امروز در ترکیه به 8 مورد تعدیل قانون اساسی بله یا نه پاسخ میدهند. خبرگزاری دولتی ترکیه چند ساعت پس از آغاز رایدهی خبر داد که دو نفر در یک برخورد میان دو خانواده بیرون از یک مرکز رایدهی در ولایت دیاربکر کشته شدند. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید که میزان تلفات حمله بمی بالای بسها در این کشور به حداقل 112 نفر رسیده است. این بسها باشنده های دو شهرک تحت کنترل شورشیان را به بیرون از این شهرک ها انتقال می دادند. این نهاد گفت که 98 تن از ساکنین این دو شهرک شمالی دیروز از زمان کشته شدند که یک موتر پر از مواد انفجاری با بسهای حاملشان در غرب حلب برخورد کرد. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه افزوده است که سایر قربانیان این رویداد کارکنان خیریه و محافظین این بسها بودند. و مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا در آغاز مسافرت دروزه به منطقه آسیا پاسیفیک به کره جنوبی رسید. مسافرت پنس بعد از آن صورت می‌گیرد که تنش‌ها بر سر برنامه‌های اتمی و راکتی کره شمالی افزایش یافته است. معاون رئیس جمهور آمریکا امروز اندک پس از آن به سئول رسید که کره جنوبی و آمریکا گفتند که تلاش کره شمالی برای آزمایش یک راکت ناکام شد. مایک پنس در سخنرانی به نظامیان آمریکایی مستقر در کره جنوبی در مراسم به مناسبت جشن ایستر عیسویان گفت: اقدام تحریک آمیز امروز صبح کره شمالی یادآوری تازه از خطراتی است که هر یک شما به آن هر روز در دفاع از آزادی مردم کره جنوبی و در راه دفاع از آمریکا در این گوشه جهان روبرو هستید. مقام های نظامی آمریکا گفتند که ایالات متحده قصد ندارد که از قوای نظامی در پاسخ به آزمایش اتمی و یا آزمایش راکتی کره شمالی استفاده کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته کره شمالی را یک مشکل دانست و گفت که به آن رسیدگی خواهد شد. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر از همکارم ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و ممنون از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. مشاور امنیت ملی امریکا تروریسم را خطر مشترک خوانده و روی مبارزه جدی جهانی در برابر آن تاکید کرده است. مشاور جرگه افغانستان روی جلوگیری از ساخت تأسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در منطقه انگورده ولایت پکتیکا تاکید کرده است.
مسئله انگور در گفتن یک پست جدید را اونجا ایجاد کردن. جنون امانگی دولت افغانستان امانگی را وجود ده برای جلوگیری از پست هایی که طرف مقابل پاکستان ساختند اقدام بکنند.
یک عضو هیئت اداری مشران جرگه بود. از تسلیم شدن کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به پلیس هم مشنوید.
ما به قانون احترام داریم، داشتیم و خواهیم داشت. ما تابع قانون هستیم، بودیم و خواهیم بود. واقعا در محکمه اول در حق ما ظلم شده و ما خواهان محکمه دوم سوم هستیم.
از آغاز عملیات نظامی زیر نام خالد نیز برایتان خواهیم گفت. گزارش های جالب دیگر رو هم داریم، با ما همراه باشید. سلام مجدد، باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. سحر لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر میزبان این برنامه هستم. همان گونه که در آغاز شنیدید، مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید برای از میان برداشتن تهدیدات تروریسم در جهان، تمامی کشورها باید به گونه مشترک و جدی مبارزه کنند. مکمستر امروز در دیدار با مقام‌های افغان گفته که تروریسم و مواد مخدر در منطقه و جهان خطر مشترک است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته که جنرال مکمستر افزوده که در نتیجه تلاش‌ها و مبارزه مشترک نیروهای امنیتی افغان و نیروهای بین المللی، افغانستان دیگر مکان امن برای تروریستان نیست و این کشور باید با کاهش نیازمندی‌هایش حمایت بین المللی را حفظ کند. وی در جریان دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان از ادامه همکاری های ایالات متحده آمریکا با افغانستان اطمینان داده است. در اعلامیه ارگ آمده که مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که روابط دوستانه کشورهای منطقه با افغانستان باید افزایش یابد. به نقل از اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، جنرال مکمستر آوردن اصلاحات را مهم خوانده، گفته در خصوص اصلاحات و پیشرفت هایی که در افغانستان صورت گرفته است برای مردم آمریکا معلومات و اطمینان خواهد داد. در این دیدار رئیس جمهور غنی از اطمینان تداوم کمک و همکاری ایالات متحده آمریکا با افغانستان تشکری کرده، گفته که آوردن اصلاحات انتخاب نه بلکه مکلفیت مهم حکومت است و حکومت افغانستان تلاش‌هایش را در این زمینه تصریح خواهد کرد. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در این دیدار گفته که تروریسم و مافیای مواد مخدر با یکدیگر پیوند دارند و همدیگر را تمویل می کنند و تاکید کرده است که برای دفع این پدیده های خطرناک به گفته وی و شوم به همکاری و مبارزه مشترک شرکای بین المللی به خصوص ایالات متحده آمریکا نیاز است. رئیس اجرای حکومت در دیدار با مکمستر مشاور امنیت ملی آمریکا گفته که بر علاوه دفع خطر تروریسم، حکومت وحدت ملی در راستای اصلاحات و حکومت داری خوب تمرکز و تلاش می کند و آقای عبدالله افزوده که در کنار از بین بردن فساد داری اصلاحات لازم است که تأثیر آن پایدار باشد. در این دیدار مشترک شماره از مقام های دیگر افغان نیز حضور داشته و صحبت کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:41 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در یک گزارش دیگر مشنوید که هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواست تا از خواست تأسیسات از سوی نظامیان پاکستانی در منطقه انگورده ولایت پکتیکا جلوگیری کند. این در حال است که برخی از اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز گفتند که نظامیان پاکستانی در نقطه صفری در منطقه انگورده دست به ایجاد پوسته های امنیتی زدند. از سوی هم مقام های وزارت دفاع میگویند اگر مسئله ایجاد تأسیسات نظامی از سوی پاکستان از راه دیپلماتیک حل نشود، نیروهای امنیتی افغان آماده دفاع از خاکشان هستند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان میگوید حکومت این کشور باید به خاطر جلوگیری از ساخت تأسیسات تازه از سوی نظامیان پاکستان در منطقه انگورده اقدام جدی کند. محمد علم ایزدیار معاون اولین جرگه که ریاست نشست روز یکشنبه مشران و جرگه را نیز بر عهده داشت گفت پسته های امنیتی که بدون هماهنگی با افغانستان در انگورده ولایت پکتیکا اعمار گردیده باید از بین برده شود.
مسئله انگور ها در جناب دیانوار سر که گفتن یک پوسته جدید در اونجا ایجاد کردن بدون هماهنگی دولت افغانستان، وزارت داخله که مسئولیت دارد، قوای سرحدی افغانستان که مسئولیت دارن و وزارت امور خارجه هماهنگی به وجود ده برای جلوگیری از پوسته هایی که در عدم هماهنگی طرف مقابل پاکستان ساخته اقدام بکنند.
آقای ایزدیار این سخنان را پس از ابراز نگرانی شماره از سناتوران که گفتند نظامیان پاکستانی در نقطه صفری در منطقه انگورده ولایت پکتیکا دست به ایجاد پوسته های نظامی زدند بیان کرد. آنان گفتند که کار ساخت یک پوسته پاکستانی ها تکمیل گردیده و کار اعمار پوسته دومی را آغاز کردند. جمادین گیانوال یک تن از نماینده های مردم در مشران و جرگه در این باره گفت
از دو روز پیش در منطقه صفری انگور اده کار یک پوسته از سوی نظامیان پاکستانی تکمیل گردید و حالا باز هم در نقطه صفری خاک افغانستان کار پوسته دیگری را آغاز کردند.
این در حال است که حدود 8 ماه قبل نماینده های مردم پکتیکا در ولسی جرگه گفته بودند که نظامیان پاکستان در امتداد خط دیورند در منطقه انورگور اده ولسوالی برمل این ولایت تاسیسات نظامی ایجاد کردند. پیش از آن نیز نظامیان پاکستانی در ساحه گوشته ولایت ننگرهار و تورخم تاسیسات نظامی ایجاد کردند که این مسئله سبب درگیری میان نظامیان افغان و پاکستانی گردید و حتی منجر به وارد شدن تلفات به هر دو طرف نیز شد. وزارت داخله افغانستان در این باره نگفته است. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید که اگر این مسئله از طریق دیپلماتیک حل نگردد نیروهای امنیتی افغان به هر قیمت از خاکشان دفاع می نمایند. محمد رادمنش سخنگوی این وزارت میگوید
بی اینا مسائل بین دو کشور همسایه است و اینها از طریق منابع دیپلماتیکی حل خواهد شد و در صورتی که این مسائل حل نشود یقیناً که رسالت ما دفاع از کشور ماست.
از سوی هم شماری از کارشناسان میگویند ایجاد چنین تاسیسات به گونه یک طرفه و بدون تفاهم هیچ فایده ای ندارد و سبب تیره شدن روابط میان دو کشور می شود. باریار از یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت همچون اقدامات پاکستان سبب افزایش احساسات افغان ها شده و نتایج نادرسته در قبال خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
نشرات رادیو آزادی از هفته صبح تا هفته شام همان گونه که شنیدید ادامه دارد. همچنان اگر به اینترنت دسترسی دارید سر بزنید به آدرس وبسایت ما azadiradio.com، آدرس ماست. حکومت افغانستان عملیات جدید نظامی را زیر نام خالد علیه مخالفان مسلح دولت آغاز کرده است. وزارت دفاع افغانستان امروز گفته که در سال جاری اولویت ها برای این عملیات مشخص شده و از عملیات سال گذشته که زیر نام شفق بود تجربه های زیاد به دست آمده است. برخی از آگاهان نظامی میگویند که اگر در عملیات خالد اشتباهات عملیات های گذشته تکرار نشود میتواند در وضعیت امنی این کشور تغییر مثبت وارد کند. آرزو قیاسی در مورد جزئیات دارد.
حکومت افغانستان با تعقیب عملیات شفق عملیات نظامی جدید را تحت نام خالد در سراسر این کشور آغاز کرد. وزارت دفاع این کشور میگوید که این عملیات در همه مناطق افغانستان به شکل تعرضی آغاز شده و این وزارت امیدوار است که عملیات خالد بتواند میزان تهدیدات را در این کشور کاهش دهد. مرادعلی مراد معاون اول لوی درستیز این وزارت روز یکشنبه طی نشست خبری در کابل گفت که عملیات خالد حمایت قوی قوای هوایی و توپچی را به همراه دارد.
عملیاتی که پلان گذاری شده با تعقیب عملیات‌های شفق و نام خالد، این عملیات امروز کار خود در تمام ساحات عملیاتی مطابق اولویت‌هایی که و تهدیداتی که از طرف دشمنان مردم افغانستان و تروریست‌هایی که زندگی مردم افغانستان را تهدید می‌کنند در کل ساحات اولویت بندی و آغاز شده.
حکومت افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور در این عملیات به شمول داعش و طالبان با حدود 20 گروه تروریستی درگیر خواهد بود که از سوی برخی کشورهای منطقه حمایت میشوند. این در حال است که حکومت افغانستان در سال گذشته عملیات را تحت نام شفق و شفق دو علیه مخالفین مسلح دولت راه اندازی کرد. با آنکه مقامات افغان از ارقام دقیق تلفات وارد شده به مخالفین مسلح در این عملیات ها چیزی نمیگویند، اما تاکید دارند که صدها مخالف مسئله حکومت را کشتند و اهداف عمده آنان را تخریب کرده اند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات جدید نظامی تحت نام خالد اولویت ها مشخص شده، هماهنگی افزایش یافته و برای تمویل و تجهیز نیروهای افغان کارهای اساسی صورت گرفته است. دولت وزیری سخنگوی این وزارت میگوید که نیروهای امنیتی افغان در این عملیات حمایت هوایی و مشوره های نیروهای خارجی را نیز با خود دارند. در این حال هیگل سلیمان خیل آگاه مسائل نظامی میگوید اگر حکومت در کنار موضوعات دیگر به اکمالات و تدارکات نیروهای افغان توجه بیشتر نماید، عملیات خالد میتواند تهدیدات را کاهش دهد.
در عملیات های گذشته کمبودی های زیاد موجود بود، اما هنگی وجود نداشت و وقت اکمالات نمی شد. به همین خاطر در زمستان گذشته آنان کارهای زیاد را انجام دادند و کم و بیش قوای هوایی هم تقویت شد. اما هنگی هم در قطعات به میان آمد. مردم افغان به خصوص نظامیان مطمئنند که وضعیت امنیتی افغانستان تغییر می کند.
حکومت افغانستان در حالی از راه اندازی عملیات نظامی جدید موسوم به خالد خبر می دهد که اعضای شورای ملی و مردم عام از گسترش ناامنی ها در کابل و وخیم بودن وضعیت امنیتی در سراسر این کشور ابراز نگرانی می کنند. شماری از اعضای مشران جرگه در نشست روز یکشنبه این جرگه نیز وضعیت امنیتی در افغانستان را نگران کننده خواندند و از مسئولان امنیتی خواستند تا با آن رسیدگی کنند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی،
ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از این که با رادیو آزادی همراه هستید. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات عصر امروز خود را تسلیم پلیس در این ولایت کرد. آقای علیزایی در مقر قماندانی امنیه ولایت هرات به خبرنگاران گفت که تابع قانون افغانستان است. نزدیک به یک ماه قبل محکمه ابتدای مبارزه با جرائم سنگین فساد اداری در کابل آقای علیزایی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و 2 سال و 6 ماه حبس محکوم کرده بود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی بدون محافظین مسلح وارد قماندانی امنیه ولایت هرات شد و خود را به پلیس تسلیم کرد. آقای علیزایی در صحبت کوتاه در مقر قماندانی امنیه ولایت هرات به خبرنگاران گفت که محکمه مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل به حقش ظلم کرده است. او گفت به اساس احترامی که به شخص رئیس جمهور افغانستان دارد خود را تسلیم قانون کرده است.
ما به قانون احترام داریم، داشتیم و خواهیم داشت. ما تابع قانون هستیم، بودیم و خواهیم بود. و مهمتر از همه چیز، بالاتر از قانون احترام شخص خود جناب رئیس جمهور است. واقعا در محکمه اول در حق ما ظلم شده و ما خواهان محکمه دوم سوم هستیم و ما به مردم افغانستان به خصوص به مردم هرات ثابت خواهیم کردیم که بیگناه هستیم یا نیستیم. ما قلدر نبودیم، نیستیم، همچنین حامیان ما. اما هر کس بازم خواسته باشه به مردم ما زور بگه، قلدری کنه، بازم در مقابل زورگو استاده هستم و خواهم بود.
از سوی هم عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات میگد مکتوب گرفتاری آقای علیزایی از سوی مقامات مرکزی با آنان مواصلت کرده است.
همزمان با این که مکتوب رسمی پیرامون آقای علیزایی در با خود قماندانی امنیه ولایت هرات مواصلت برجید، این موضوع ما با سم آقای علیزایی رساندین، خودشان حاضر شدند و همچنان برگانهای عدلی و قضایی مرکز حضور پیدا کنند.
نزدیک به یک ماه قبل محکمه ابتدای مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در کابل رئیس شورای ولایتی هرات را به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای به 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرده بود. به دنبال حکم محکمه صدها تن از هواداران آقای علیزایی شارههای منتهی به شهر هرات را به روی ترافیک مسدود کردند. این افراد تأکید داشتند که حکم محکمه جنبه سیاسی دارد. رئیس شورای ولایتی بر بیگناهی خود پافشاری دارد. او میگوید که از سوی محاکم بعدی بیگناه شناخته خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
دکتران در ولایت غور دروازه های 6 مرکز صحی را به دلیل عدم پرداخت حقوقشان بسته کردند. شمار از این دکتران با انتقاد از مسئولان مؤسسه ACTD می گویند حدود 6 ماه می شود که حقوقشان را دریافت نکردند و هشدار می دهند تا زمانی که حقوقشان را دریافت نکنند دروازه های این مراکز صحی را باز نخواهند کرد. از سوی هم مسئولان در ریاست صحت عامه و مؤسسه ACTD می گویند که آنان این مشکل را با وزارت صحت عامه در میان گذاشتند و تلاش می کنند تا به زودترین فرصت این مشکل رفع شود. عبدالقدیر غفوری از ولایت غور گزارش می دهد.
مسئولان در سطح عامه غور میگن دکتران موظف در کلینیک های 6 بلوسولی به دلیل نپرداختن معاشاتشان دست به حسابی کاری زدند. دکتر عبداللطیف رحیمی سرپرست سطح عامه غور با تایید این موضوع میگد که دفتر ACTD یا مرکز تربیتی و انکشافی برای افغانستان مسئولیت قرارداد این کلینیک ها را به عهده دارد که ضمن کمبود ادویه از 6 ماه به این سو حقوق کارمندان این کلینیک ها را نپرداخته است. آقای رحیمی اضافه میکند که آنان این موضوع را با وزارت سطح عامه در جریان گذاشتند و در تلاش حل این چالش هستند.
ما از طریق مقام ولایت به مقام وزارت و پیشنهاد دادمون کردیم که 6 ماه میشه که دکترای ما معاش نگرفتن، مشکلات دارن و دیگه کمبود ادویه این مدتی قدر دیری که اینا به اینجا بودن به این مشکلات مواجه هستن. طوری که ما در جریان گرفتیم هم همراه وزارت گپ زدیم، گفتن تا همین هفته ما معاش اینا روان میکنیم.
با این همه مسئولان کلینیک های ولسوالی دولینه و تولک نیست تماس های تلفنی به رادیو آزادی خاطر نشان میسازند که به دلیل نپرداختن حقوقشان از سوی مؤسسه مرکز تربیتی و انکشافی برای افغانستان مجبور شدند تا دست به اتصابی کاری بزنند. به گفته این افراد، آنها از چند به این سو خواهان اجرای حقوق ماهوارشان شده بودند، اما مؤسسه قرارداد کننده به دلایل نامعلوم حقوق این افراد را نپرداخته است. از سوی هم این دکتران میگن که قرار است تا قرارداد این مؤسسه با وزارت صحت عامه ختم شود که امکان دارد بعد از ختم این قرارداد حقوق آنها پرداخته نشود. دکتر میرویس و دکتر عبدالخالق مسئولان کلینیک های دولینه و تولد،
کم نبودن معاش پرسنل از شش برده ای طرف که ندادن هیچی، وقتی که دفتر حاضر نشه و معاش ما نده، ما دروازه کلینیک باز نمیکنیم.
پرسنل به خاطر یک معاش میجا کار میکنه، مسافر است از جای دور میرمده، اول جا کار میشه تا که کار که معاش نمیباشه. پرسنل ما دیده از کار بیخی خسته شده، تمام کلینیک های شهرک و تولک و ساغر که اگر معاشات پرداخت نشه میخواه کلینیک را بسته کنم.
اما دکتر فهیم الله دلاور مسئول مؤسسه SCTD با رد اعتصابی کاری دکتران در کلینیک های این ولسوالی ها میگد که عامل اصلی نپرداختن معاشات این کارمندان کندکاری ها در وزارت صحت عامه بوده است. به گفته ایوی، آنان تا چند روز معدود دیگر تمام حقوق کارمندان صحی این ولسوالی ها را خواهند پرداخت. قبل از این نیز شکایت های مبنی بر عدم موجودیت دکتران متخصص و ادویه لازم در
خوشبختانه که کلینیک های ما هم باز است، ما همراهشان امیهیم صوت ما همراهشان تماس گرفتیم. باز خوشبختانه ما بگویم که امروز ما تانستیم که به می مشکل همکارای خود پاسخ مثبت بدیم.
قبل از این نیز شکایت های مبنی بر عدم موجودیت دکتران متخصص و ادویه لازم در این ولسوالی ها از سوی باشنده های آن مطرح شده بود، اما این نخستین بار است که در شش ولسوالی غرب مرکزی این ولایت دکتران به دلیل کمبود ادویه و نپرداختن حقوقشان دست به اعتصابی کاری میزنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رایدهی در یک همه‌پرسی در ترکیه ادامه دارد. در نتیجه این جدید تصمیم گرفته می شود که در قانون اساسی ترکیه جهت ایجاد سیستم ریاستی تغییرات وارد شود یا خیر. با آمدن تغییرات در قانون اساسی این کشور، رئیس جمهور رجب طیب اردوغان از صلاحیت های جدید برخوردار خواهد شد. بیشتر در گزارش از صفی الله استانکزی بشنوید.
مردم ترکیه امروز در یک همه‌پرسی تصمیم می‌گیرند که با تعدیل در قانون اساسی این کشور موافق هستند یا مخالف. رای دهندگان فقط دو انتخاب دارند که به 18 تعدیل در قانون اساسی یا بله و یا هم نه خیر بگویند. برای پیروزی این همه‌پرسی فقط به اکثریت وسیع آرا نیاز است. 55 میلیون تن واجد شرایط رای‌دهی دانسته شده‌اند و می‌توانند در بیش از 167 هزار مرکز رای‌دهی در سرتاسر ترکیه رای خود را در همه‌پرسی به کار ببرند. این مراکز ساعت 7 صبح در شرق ترکیه و ساعت 8 صبح در سایر مناطق بر روی رای دهندگان باز شده است. ترکان خارج از کشور از پیش رای دادند. نظرسنجی های چند روز پیش نشان داد که یک اکثریت باریک از مردم ترکیه در این همه‌پرسی رای مثبت خواهند داد. تحلیل بر این است که اگر به این تعدیل رای مثبت داده شود، جایگاه پارلمان ترکیه ضعیف می شود و پست صدر اعظم را لغو می سازد. برای جمهور نیز صلاحیت های بیشتری برای کنترل قوای قضاییه می دهد. رای مثبت به همه‌پرسی امروزی همچنان راه را باز خواهد کرد که رجب طیب اردوغان تا 10 سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری ترکیه بماند. گرچه روابط میان انقره و اتحادیه اروپا از پیش متشنج است و پیروزی اردوغان در همه‌پرسی به گفته کارشناسان چنان تأثیرگذار خواهد بود که تا سرحد قطع روابط انقره و بروسلز خواهد رسید. مارک برنی، سفیر پیشین اتحادیه اروپا در انقره و کارشناس مرکز مطالعات کارنگی اروپا، به رادیوی آزادی گفت که اگر اردوغان در این همه‌پرسی موفق شود، همه قدرت در دست او قرار خواهد گرفت. اگر رئیس جمهور ترکیه در این همه‌پرسی پیروز شود، ما یک نظام خواهیم داشت که نظیر آن در دنیای غرب نخواهد بود. در مقایسه با همه جا قدرت در دست یک نفر خواهد بود. یک سیستم بیش از حد ریاست جمهوری بدون بررسی و کنترل بیشتر تشکیل خواهد شد. این یک سیستم یکتازی خواهد بود که آشکارا در تضاد با مقررات اتحادیه اروپایی می باشد. شماری دیگری از کارشناسان نیز به این باورند که اگر اردوغان در این همه‌پرسی ناکام بماند و یا هم به اکثریت کم پیروز گردد، شاید مجبور به انعطاف در سیاست رقابتیش در قبال اتحادیه اروپا خواهد شد و به خوبی روابط فکر کند. رهبری حزب مخالف به نام حزب جنبش ملی هم پس از اینکه در گردهمایی عقب دروازه‌های بسته با حزب بر سر اقتدار به یک توافق اعلان نشده دست یافت، از مردم خواست که رأی مثبت بدهند. 5 روز پارلمان از این حزب برای مخالفت با تعدیل در قانون اساسی از پیش کمپاین کرده اند و نظرسنجی ها نشان داد که 2/3 حصه مردم در پایگاه های حمایت این حزب با تعدیلات مخالفند. شورای اروپا از قبل در مورد این همپرسی نگرانی نشان داده است که آیا تعدیل در قانون اساسی تفکیک قوا، بررسی ادارات گوناگون حکومتی و یا هم استقلالیت قوای قضاییه را تضمین خواهد کرد. از سوی هم انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در سفر اخیرش به ترکیه گفت که تعدیل پیشنهاد شده منجر به یک تغییر جدی در سیاست خواهد شد.
ساعت نزدیک به 7 شام است. نشرات رادیو آزادی پایان می‌یابد. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.